به ساعت 8 صبح به وقت تهران 53 دقیقه در پراگ استودیوی صبحانه با خبر رسیدیم. من رویا کریمی مرج به شما که در این صبح شنبه بهاری و بارانی در هر گوشه ای از ایران شنونده ما هستید صبح خیر میگم. ازتون میخوام که همراه بشید با همکارم مهتاب وحیدی راد و صبحتون رو با جدیدترین خبرها آغاز کنید.
ممنونم رویا. با سلام مجدد به شما شنوندگان عزیز. وزارت خارجه آمریکا و روسیه در مذاکراتشان بر سر اوکراین به توافق نرسیدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه پس از مذاکراتی طولانی با جان کری همتای آمریکایی خود در یک کنفرانس خبری در محل سفارت روسیه در لندن از ادامه اختلاف نظر با کشورهای غربی در مورد اوکراین خبر داد. سرگئی لاوروف گفت روسیه برای روابط خود با اوکراین نیازی به میانجیگری نهادهای بین‌المللی ندارد. جان کری در کنفرانس خبری جداگانه در محل سفارت آمریکا در لندن هم گفت رفراندوم پیوستن کریمه به روسیه نقض قوانین اوکراین و حقوق بین‌الملل است و نتایج آن برای آمریکا و جامعه بین‌المللی قابل پذیرش نیست. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی قطعنامه‌ای در محکوم کردن همه پرسی الحاق کریمه به روسیه روز شنبه نشستی اضطراری برگزار می‌کند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در یک کنفرانس خبری تلفنی با اشاره به اختلاف واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین ابراز امیدواری کرد که این اختلاف بر مذاکرات هسته‌ای ایران تأثیری نداشته باشد. این مقام آمریکایی که نخست نامش فاش شود در این کنفرانس خبری تلفنی به خبرنگاران گفت امیدواریم تصمیمات جامعه بین المللی و واکنش روسیه به آن مذاکرات هسته‌ای ایران را در معرض خطر قرار ندهد. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 قرار است روزهای 26 تا 29 اسفند ماه در شهر وین اتریش برگزار شود. به گزارش رسانه‌های محلی اوکراین روز جمعه میان ده‌ها تن از مخالفان و هواداران دولت اوکراین در شهر خارکف در شرق این کشور درگیری‌های رخ داده است. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از مقام‌های محلی اوکراین گزارش داده است که در جریان این درگیری‌ها دو تن کشته و چند تن دیگر نیز زخمی شدند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران از سفر اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه به تهران در روز یکشنبه 25 اسفند ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر اخضر ابراهیمی در این سفر با رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران دیدار و درباره بحران سوریه با آنها گفتگو خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه در جدیدترین گزارش ماهانه خود از افزایش صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی خبر داد. بر اساس این گزارش صادرات نفت ایران در ماه فوریه 1,410,000 بشکه در روز بود است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی در ماه گذشته میلادی صادرات نفت ایران به چین و هند کاهش یافته و در مقابل فروش نفت ایران در همین مدت به ژاپن و کره جنوبی افزایش یافته است. انتخابات ریاست جمهوری در اسلواکی امروز برگزار می شود. رابرت فیکو نخست وزیر 49 ساله اسلواکی از حزب میانه اسمر یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور است که اکثریت کرسی‌های پارلمان اسلواکی را نیز در اختیار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که آندره کیسکا تاجر 51 ساله اصلی ترین رقیب نخست وزیر اسلواکی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به شمار می‌رود. دو انفجار انتحاری روز جمعه در پاکستان دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. گروهی که خود را احرار الهند می نامد مسئولیت این سوء قصدها را بر عهده گرفته و گفته است تا استقرار حکومت اسلامی در پاکستان به این عملیات ادامه می دهد. انفجار نخست در حومه پیشاور در کنار یک خودرو پلیس رخ داد و جان 9 عابر را گرفت و چند ساعت بعد انفجار انتحاری دیگری در کویت 10 نفر را کشت. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است که شورای عالی کار با افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران به میزان 25% موافقت کرده است. بر اساس این گزارش، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده حدود 608 هزار تومان خواهد بود. رویا،
سپاسگزارم از همکارم مهتاب بعیدی راد که امروز در صنوبت ما رو در جریان جدیدترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد و ما صبحانه با خبر رو امروز 24 اسفند ماه ادامه میدیم با گزارش‌هایی در مورد دیدگاه‌های متفاوت مسکو و واشنگتن در مورد اوکراین. سالگرد بحران سوریه رو بررسی خواهیم کرد و همینطور می‌پردازیم به گفتگوی تلفنی حسن روحانی و ولادیمیر پوتین و اعتصاب غذای پناهجویان در آلمان. روسیه گفته است مسکو و واشنگتن دیدگاه‌های متفاوتی درباره اوکراین دارند. همزمان ایالات متحده هشدار داده است نتیجه رفراندومی در مورد پیوستن کریم به روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف که عصر جمعه در لندن به دنبال گفتگو با وزیر خارجه آمریکا جان کری در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، اظهار داشت اختلاف نظرها همچنان میان طرفین باقی است.
در مورد اقدامات عملی که کشورهای خارجی، شرکای خارجی اوکراین ممکن است انجام دهند، دیدگاه مشترکی از وضعیت نداریم. اختلاف نظرها باقی‌اند، اما البته این گفتگو قطعا مفید بود. از این رو که بتوانیم در این وضعیت یکدیگر را بهتر درک کنیم.
سرگئی لاوروف گفت روسیه اراده مردم و ساکنان کریم را در رفراندوم روز یک شنبه محترم خواهد شمرد.
پیش از این با اعلام نظر پرزیدنت پوتین گفتیم که انتخاب مردم یا مردمان کریم را محترم می شماریم. چون آنجا چند گونه هستند و روش ما را نسبت به نتایج رفراندوم وقتی که نتایج مشخص شد اظهار میکنیم. پارلمان کریمه پیش از این اعلامیه‌ای را پذیرفته که استقلال را اظهار داشته و ابراز امیدواری کرده که کریمی‌ها آن را در رفراندوم تایید خواهند کرد.
با این همه جان کری که پس از گفتگوها در کنفرانس خبری جداگانه‌ای صحبت کرد گفت ایالات متحده و جامعه بین المللی نتایج رفراندوم کریمه را به رسمیت نخواهند شناخت که وی آن را منجر به الحاق از پشت سر آن منطقه اوکراین به روسیه خواند. جان کری گفت نتیجه پس از 6 ساعت گفتگو با سرگئی لاوروف این بود که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین تنها پس از اخذ رأی در شبه جزیره کریمه درباره مسیر عمل تصمیم خواهد گرفت.
پس از بحث‌های زیاد وزیر خارجه تصریح کرد که پرزیدنت پوتین تا پس از رفراندوم یک شنبه حاضر نیست هیچ تصمیمی درباره اوکراین بگیرد.
جان کری افزود که وی و سرگئی لاوروف موافقت کردند طی روزهای آینده در تماس باشند، اما تصریح کرد که روسیه امکان دارد با پیامدهایی روبرو شود. سرگئی لاوروف تهدید تحریم‌های بین‌المللی احتمالی را غیر سازنده خواند و افزود که مسکو قصد ندارد نیروی نظامی به داخل اوکراین اعزام کند.
فدراسیون روسیه برنامه‌ای برای اشغال مناطق جنوب شرقی اوکراین ندارد و نمیتواند داشته باشد. مطمئنیم حقوق روسها، مجارها، بلغارها و نیز اوکراینیها باید قطعاً تضمین و حفظ شود.
پیشتر در کاخ سفید واشنگتن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت همچنان برای دستیابی به راه حلی دیپلماتیک برای اوکراین امیدوار است، اما نسبت به اقداماتی بالقوه علیه روسیه در صورت نیافتن راه حلی هشدار داد.
همچنان امیدوارم راه حلی دیپلماتیک وجود دارد که باید یافته شود، اما ایالات متحده و اروپا نه تنها در پیامش درباره حاکمیت اوکراین متحدند، بلکه پیامدهایی نیز خواهد داشت اگر در واقع نقض این حاکمیت همچنان ادامه یابد.
در همین حال سازمان عفو بین الملل خواهان استقرار فوری ناظران بین المللی حقوق بشر در سراسر اوکراین شده است.
پس از گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور از اوکراین به سوریه می رویم. بحران سوریه که از 3 سال پیش با تظاهراتی در شهر درعا در این کشور آغاز و سپس به جنگ داخلی کشیده شد، این روزها وارد سال 4 می شود. با اینکه آمار مختلفی از قربانیان این بحران 3 ساله ارائه شده، ارزیابی های سازمان ملل کشته شدن دست کم 130 هزار نفر را تایید کرده است. همزمان دولت سوریه در صدد برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری در این کشور است. سالگرد بحران سوریه موضوع گزارش است از همکارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
سالگرد آغاز بحران سوریه در حالی فرا می رسد که هیچ دورنمایی برای پایان آن وجود ندارد. بحرانی که آغازش تظاهرات در شهر جنوبی درعا بود، تظاهراتی که در اعتراض به بازداشت و شکنجه چند دانش آموز برگزار شد. دانش آموزانی که تحت تأثیر تصاویر منتشره از انقلابها در مصر و تونس که آن هنگام بهار عربی نامیده شد، اقدام به شعار نویسی بر روی دیوار مدرسه شان کرده بودند. با سرکوب اعتراض ها و کشته شدن نخستین معترض، شعارهایی با خواست سرنگونی نظام بشار اسد به سرعت جایگزین شعار آزادی و اصلاحات شد. گدازه های تظاهرات هم فراتر رفت و به دیگر شهرها رسید. سرکوب ها هم شدیدتر شد. معترضان دولت را متهم به سرکوب نظامی کردند. دولت اما گروه های مسلح تروریست را عامل کشتن تظاهر کنندگان معرفی کرد. این گونه بود که نخستین سرپیچی ها در ارتش سوریه آغاز شد. گروهی جدا شده و نخستین هسته های مخالفان مسلح را شکل دادند. آنها امید داشتند همچون لیبی از سوی جامعه جهانی حمایت شوند و نظام اسد را مسلحانه سرنگون کنند. اما سوریه لیبی نیست، نه موقعیت جغرافیاییش و نه گروه های حاضر در آن. به جز گروه اولیه مخالفان مسلح که ارتش آزاد سوریه نام گرفت، گروه های دیگری نیز اسلحه به دست گرفتند، هم از داخل سوریه داوطلب گرفتند و هم از خارج نیرو آوردند، عمدتاً اسلامگرا. در آن سوی میدان اسد از حمایت سفت و سخت حامیانش برخوردار شد: روسیه، ایران، حزب الله لبنان و شیعیان عراق. این بود که اعتراض ها در سوریه شد جنگ داخلی، جنگی که تاکنون جان بیش از 130 هزار نفر را گرفته است. از هادی ترفی، کارشناس مسائل خاورمیانه، میپرسم چه شد مخالفان اسد نتوانستند او را سرنگون کنند؟
به نظر میاد که عدم هماهنگی لازم برای پشتیبانی از مخالفان از همون ماهای اولیه انقلاب سوریه عامل اصلی به تأخیر افتادن پیروزی انقلاب باشه. این سالها رشد اسلام گرایی افراطی و گروههای مرتبط با القاعده اینقدر افزایش پیدا کرده که غرب و حکومت کشورهای عربی مردد هستن به کمک نظامی به مخالفان و نیهمواهن نمیسن که این اصلی که میخوان در اختیار مخالفان قرار بدن.
در جریان این بحران تلاش‌های فراوانی برای میانجیگری میان دولت و مخالفان در سوریه صورت گرفت. آخرین آنها بر پایه توافق آمریکا و روسیه موفق شد دولت و ائتلاف ملی اپوزیسیون را به نشستن پای میز مذاکره متقاعد کند. این گونه بود که حدود دو ماه پیش دو دور مذاکره در ژنو میان دو طرف برگزار شد، مذاکراتی که هیچ دستاوردی نداشت. اکنون نظام اسد می‌خواهد پیش برود و انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند. قانون جدید انتخابات اما افراد مقیم خارج را از نامزدی منع می کند و این یعنی جلوگیری از نامزدی اکثر چهره‌های مخالف اسد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
و در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری شامگاه پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود خواستار اتخاذ تمهیداتی برای عبور هرچه سریعتر از مرحله اجرای توافقات بیشکک و رسیدن به مرحله اقدامات مهمتر در روابط دو کشور شد. بیشتر بشنویم از الهی روان شد.
به گزارش پایگاه خبری ریاست جمهوری ایران، گفتگوی تلفنی شامگاه پنجشنبه میان رئیس جمهوری ایران و همتای روس او در راستای پیگیری و اجرای توافق‌های به عمل آمده میان دو رئیس جمهوری در اجلاس بیشکک انجام گرفته است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا:
زمان انجام تماس تلفنی اهمیت سیاسی اون رو زیادتر میکنه. روسیه در مسئله اوکراین درگیره و ایران مذاکرات اتمی با گروه 5 علاوه 1 در پیش داره و علاقمنده که زمان رسیدن به توافق نهایی با گروه 5 علاوه 1 کوتاه‌تر از پیش بشه. به این علت دو کشور میتونن با قرار گرفتن در کنار هم دیگه و تاکید بر سر محورهای تازه همکاری، این همپیمانی رو که در حاشیه کنفرانس بیشکک به اون شکل دادن تقویت بکنن. محورهای همکاری میتونه هم نظامی باشه و هم قبول پیشنهاد روسیه برای ساختن یک راکتور تازه در کنار راکتور بوشهر. البته سامانه موشک 300 که روسیه از تحویل اون خودداری کرده میتونه از دیگر محورهایی باشه که در این گفتگو مورد تاکید قرار گرفته.
حسن روحانی برای نخستین بار ولادیمیر پوتین را روز 22 مهر ماه امسال در حاشیه 13مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، ملاقات کرد. در آن هنگام صدای روسیه به نقل از دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه خبر داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور و حسن روحانی قرار است درباره همکاری‌های نظامی و تکنولوژیکی میان دو طرف گفتگو کنند، آنچه که در نهایت توافق بیشکک نام گرفت. در ایران از توافق بیشکک به عنوان یک توافق جامع اقتصادی نیز نام برده می‌شود، توافقی بر مبنای نفت در مقابل کالا. رضا تقی‌زاده در بریتانیا.
روسیه صادرکننده نفت، ایران هم صادرکننده نفت. این یک موضوع در مورد مبادله نفت کالا، ولی در مورد بیشکک باید بگیم که پیمان شانگهای یک پیمان امنیتی، ضمن اینکه به همکاری‌های اقتصادی هم اهمیت میده و رنگ اقتصادی ما بین کشورهایی که عضو این پیمان هستند بیشتر از پیش شده. حالا این مسائل با مذاکرات اتمی ژنو بعد از توافق ماه نوامبر و همینطور مسئله اوکراین مخلوط شده، بنابراین میشه محورهای سیاسی این همکاری رو بسیار زیادتر از محورهای اقتصادی اون بخصوص در شرایط تازه دید. در مورد نفت ایران طبیعتاً نمیتونه از ظرفیت‌های روسی استفاده بکنه، ولی میتونه به عنوان تامین کننده گاز اروپای غربی از طریق ترکیه یک عرضه کننده مهم باشه و این نقطه ضعف روساست و روسا همیشه میخواستن ایران را از بازار گاز اروپا محروم نگه دارن. اگر تلویحاً توافق پنهانی بین ایران و روسیه صورت بگیره، صادر نکردن گاز بیشتر به ترکیه میتونه یکی از نکاتی باشه که در توافق‌های احتمالی و اعلام نشده ایران و روسیه صورت بگیره و در مقابل ایران امتیازهای متفاوتی از روسیه دریافت کنه.
پایگاه ریاست جمهوری ایران گزارش داده است که در بخش دیگری از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و روسیه، حسن روحانی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی گفته که طرفین در مرحله مهمی برای رسیدن به مذاکرات نهایی قرار دارند. روسیه بر سر مسئله حضور نظامیش در شبه جزیره کریمه این روزها با مخالفت‌های جهانی روبروست و ایران نیز با پرونده هسته‌ایش و همچنین مواردی که نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده زیر ذره‌بین جوامع بین‌المللی است. این تماس تلفنی و تأکید حسن روحانی بر همکاری‌های بیشتر و گرایش بیشتر دو کشور به یکدیگر را آیا میتوان به عنوان یافتن یک رفیق و همسنگر در رویارویی با جامعه جهانی فرض کرد؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا.
روسیه به هر حال با مسئله اوکراین مقابله احتمالی با آمریکا و مخالفت‌های اروپای غربی رو بروس و خودش در شرایط متفاوتی نسبت به ماه‌های گذشته می‌بینه. ایران هم با فشارهای جامعه جهانی رو بروس، عکس‌العمل‌هایی که در طول روزهای گذشته مقامات ایران نسبت به اظهارات خانم اشتون، دیدار او با مخالفین سیاسی و دگرانگیشان و همینطور اظهارات دبیرکل سازمان ملل متحد، اظهارات انتقادی نخست وزیر انگلیس روبرو می‌بینن و خودشون رو در شرایطی ارزیابی میکنند که نیاز به همکاری‌های نزدیکتر رو می‌بینند. به نوعی این تلاش برای نزدیک شدن سوت دلان منطقه است.
گفتگوی تلفنی سران دو کشور ایران و روسیه در حالی انجام می‌شود که به گزارش رویترز و ایتارتاس پس از حمله قوی و هک شدن سایت رئیس جمهوری روسیه، به گزارش دفتر رسانه‌ای کرملین روز جمعه تلاش‌ها برای بازیابی این وبسایت ادامه داشت. این خبر تنها یک روز پس از آن منتشر شد که دولت روسیه 4 سایت اینترنتی از جمله ژورنال روز، گرانی و کاسپاروف را به دلیل انتقاد از کرملین مسدود کرد.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. شورای عالی کار در جلسه اخیر خود حداقل دستمزد کارگران را تعیین کرده است. منتقدان میگویند حداقل دستمزدی که تعیین شده با میزان تورم و فشار گرانی‌ها بر خانواده کارگران تناسبی ندارد. بیشتر بشنویم از فهیمه خضرحیدری.
سال به زودی تازه می شود و جامعه کارگری ایران تمام سالی را که گذشت بیانیه امضا کرده، اعتراض کرده، تجمع و تقاضا کرده و درخواست کرده است از دو ضلع دیگر مثلث، دولت و جامعه کارفرمایی، تا حداقل دستمزدش دست کم بر مبنای آنچه به عنوان آمار رسمی تورم اعلام می شود افزایش پیدا کند. حالا شورای عالی کار در جلسه خود میزان افزایش دستمزد کارگران را تعیین کرده است. 25% افزایش و این یعنی 10% کمتر از نرخ تورم رسمی. یک کارگر تمام وقت در سال 1393 608900 تومان دستمزد پایه خواهد داشت. خبرگزاری ایلنا گزارش می‌دهد که شورای عالی کار میزان دریافتی سایر سطوح مزدی را هم با 12% افزایش به اضافه روزانه 2119 تومان تعیین کرده است. علیرضا نوایی عضو اتحادیه بین‌المللی حمایت از کارگران ایران در پاریس به مواد قانونی اشاره می‌کند که درباره میزان و نحوه افزایش حقوق کارگران کارگران وجود دارد.
ماده 41 قانون کار که دو تا بند داره، یکی به بند اولش که میگه که دستمزد کارگران باید بر اساس تورم بالا بره، دومین نکته ای رو که مطرح میکنه که متناسب با هزینه زندگی کارگر و خانوادهش تعیین بشه. الان میبینیم حتی در رابطه با تورم رسمی که اعلام شده، این دستمزدی که تعیین شده 10% از تورم رسمیه. اگه ما متمرکز بشیم روی اقلامی که در زندگی خانواده‌های کارگری نقش دارن، مثل خوراک، مصرف و تردد، اینها خیلی تورمشون بالاتر از ایناست. پس بنابراین میبینیم این چیزی که بالا رفته حتی در حدود این تورمی که در سال جاری باش مواجه هستیم نبوده.
او همینطور به آغاز فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره می‌کند و از قیمت کالاهای پایه‌ای می‌گوید که همچنان افزایش خواهند یافت.
فاز دوم حذف یارانه‌ها یا سوبسید شروع شده. قیمت آب بالا رفته، برق بالا رفته، تاکسی و اتوبوس بالا میره از سال جدید و بر اساس برآوردهایی که اقتصاددانان مستقل میکنند شاهد افزایش تورم در سال آینده خواهیم بود. همینطوری که در سال گذشته که حداقل حقوق رو 25% افزایش دادن، ما دیدیم که در سال جاری شاهد تورم بالای 40% و 42% و 43% بودیم. دستمزد حتی در حد تورم بالا نرفته و همونطوری که در سالهای گذشته شاهد کاهش قدرت خرید کارگران بودیم، در سالهای آینده هم شاهد کاهش قدرت کارگران خواهیم بود.
اما افزایش هزینه‌های زندگی و ناتوانی تامین معاش در خانواده‌های کارگری چیزی نیست که دو ضلع دیگر مثلث، یعنی دولت و جامعه کارفرمایی، از آن بی‌خبر باشند. با این حال حق بن کارگران در سال پیش رو مثلا از 50,000 تومان در سال جاری به 80,000 تومان افزایش پیدا کرده، یعنی تنها 30,000 تومان افزایش. کارگران در سال 1393 تنها 200 تومان حق سنوات خدمت بیشتر دریافت خواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مبارزات انتخاباتی خود وعده اجرای کامل قانون در افزایش دستمزدها بر پایه نرخ تورم را داده بود. با این حال در سال 1393 هم آنچه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به عنوان دو منبع رسمی و اصلی اعلام تورم میگویند، با حقیقت دستمزد و زندگی کارگران ارتباط معناداری نخواهد داشت.
گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری رو شنیدیم. پلیس تایلند یک شهروند ایرانی را که واسطه فروش بلیط به دو مسافر ایرانی دیگر با گذرنامه‌های جعلی بوده تحت تعقیب قرار داد. این دو ایرانی جزو 239 مسافر و خدمه هواپیمای شرکت هوایی مالزی هستند که در مسیر خود به پایتخت چین مفقود شده و تلاش برای یافتن آن تا کنون ناکام مانده است. یک مقام تایلندی میگوید که هویت کامل فردی که پیشتر از او با نام کوچک علی یاد میشد کشف شده و تحت تعقیب قرار گرفته است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میشنویم.
فردی که اداره مهاجرت تایلند از او با نام کوچک علیرضا و نام خانوادگی نامانوس کلموهام یاد کرده، متهم است که با یک گروه تبهکار بین المللی و قاچاقچی انسانها همکاری دارد. رئیس اداره مهاجرت تایلند میگوید که گذرنامه‌های جعلی و بلیط‌های دو مسافر جوان پرواز 370 شرکت هوایی مالزی توسط این متهم ایرانی تبار تهیه شده است. به گفته مدیر آژانس مسافرتی گراند هورایزن تور، علیرضا کلموهام طی بیش از 3 سال گذشته بلیط‌هایی را برای افراد گوناگون سفارش می‌داده است. علاوه بر گزارش خبرگزاری آلمان، روزنامه بانکوک پست و سایر روزنامه‌های محلی هم از قول رئیس اداره مهاجرت تایلند گزارش دادند که عکس این شهروند 39 ساله ایرانی متهم در اختیار ماموران پلیس قرار گرفته و تحت تعقیب است. پیشتر خبرگزاری‌ها دو مسافری را که با گذرنامه‌های جعلی ایتالیایی و اتریشی با پرواز بوئینگ 777 شرکت هوایی مالزی راهی بیجینگ یا پکن بودند، ایرانی معرفی کردند که قصد پناهنده شدن به کشورهای اروپایی را داشتند. به گزارش بانکوک پست، رئیس پلیس تایلند گفته است که تحقیقات بیشتر در مورد ارتباط علیرضا کلموهام با فعالیت‌های شبکه قاچاق انسان‌ها با همکاری پلیس فدرال استرالیا و سرویس دفاع امنیتی ایالات متحده ادامه دارد. روز پنجشنبه در واشنگتن اعلام شد که یک هواپیمای تجسسی و یک ناو نیروی دریایی آمریکا مأمور تحقیقات بیشتر در اقیانوس هند برای یافتن هواپیمای مسافری مالزی شدند. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های دولتی گزارش دادند که سیستم ارتباطی هواپیمای مفقود شده ساعت‌ها پس از ناپدید شدن در صفحه رادار صدای دقه که به اصطلاح فنی پینگ نامیده می‌شود مخابره می‌کرده است. هواپیمای مفقود شده قرار بود پس از تخلیه 153 مسافر چینی در بیجینگ یاد پکن راهی آمستردام بشود. در هر حال صرف نظر از نتیجه تلاش‌ها برای یافتن هواپیمای مسافری مالزی که سرنوشتش در حالی از ابهام فرو رفته، رئیس پلیس تایلند ابراز اطمینان کرده که علیرضا کلمهام دستگیر خواهد شد.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه‌های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره ساد رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
به دنبال خودسوزی یک پناهجوی ایرانی در جنوب آلمان، از روز جمعه شماری از پناهجویان ایرانی در شهر آمبرگ آلمان دست به اعتصاب قضا زده و خواستار رسیدگی فوری به تقاضای پناهندگیشان شدند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
ایالت جنوبی آلمان بایرن دو سال است که بیش از دیگر ایالت‌های آلمان شاهد انواع و اقسام حرکت‌های اعتراضی از تظاهرات خیابانی و تحصن گرفته تا اعتصاب قضا است. انگیزه و محرک اصلی این گونه حرکت ها را می توان در خودکشی دو پناهجوی ایرانی به نام های محمد رهسپار و حامد سمیعی جستجو کرد که اولی در بهمن ماه سال 90 و دومی در اسفند ماه سال پیش به خاطر شرایط سخت پناهندگی در کمپ های پناهجویی به زندگی خود پایان دادند. سوای این دو خودکشی در ماه جاری اسفند هم یک پناهجوی دیگر ایرانی به نام کاوه پور یزدانی پس از 12 سال بلا تکلیفی خود را در شهر توبینگن در جنوب آلمان به آتش کشید. پس از این عمل خودسوزی برای نخستین بار از روز چهارشنبه این هفته شماری از پناهجویان ایرانی با برپا کردن چادری در مرکز شهر آمبرگ در ایالت بایرن آلمان ابتدا به مدت دو روز دست به اطلاع رسانی زدند و سپس از روز جمعه حرکت اعتراضی خود را به صورت اعتصاب قضا آغاز کردند. محمد محمدی سخنگوی این حرکت در این باره اینطور به ما میگوید:
اعتصاب قضای خوش داریم، فقط قضا نمیخوریم و اگر هیچ جوابی نگیریم این قضیه ادامه پیدا میکنه، یعنی به داخل هاییم بر نمیگردیم.
در واقع دست به یک اعتصاب قضای نامحدود خواهید زد.
بله دقیقا نمیتون.
آقای محمدی، همونطور که میدونید در واقع کمتر از یک هفته به نوروز باقی مانده، چطور شما ایرانی ها این زمان رو برای حرکت های اعتراضی خودتون انتخاب کردین؟
واقعا بودن داخل قربت عید و زمان خاص نمیشناسه. ما اینجا عید نداریم، ما خوشحالی نداریم، ما دنبال چیزایی هستیم که مدت ها داریم براش میجنگیم، یه جواب میخوایم که بهمون نمیدن.
خب شما آقای محمدی همراه با دیگر پناهجویان ایرانی در این چادر، آیا ترس و نگرانی ندارین که شبها نیروهای دست راستی به شما حمله ای بکنن؟
ترس هست ولی خب اجباره، با بدرفتاریاشون مواجه شدیم، ولی خب فقط با خنده رفتار کردیم. پلیس به صورت گریزی میاد، زد میشه و میره و دیشب نزدیک یک ساعت هم ایستادن و رفتن.
به این ترتیب شما در واقع با اجازه دست به برپایی این چادر زدین؟
با نامه و مجوز خودشون بوده که این چادر رو برپا کردیم.
محمد محمدی سخنگوی پناهجویان اعتصابی در شهر آمبرگ در پایان این گفتگو به ما میگوید رسیدگی سریع به تقاضای پناهندگی، اجازه کار تا روشن شدن پرونده پناهجویان، فراگیری زبان آلمانی، بهبود شرایط زیستی و بالاخره قطع توزیع جیره غذایی در پاکت از جمله اصلی ترین خواسته های پناهجویان اعتصابی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در این صبح بهاری آخرین شنبه سال 1392 رو با هم آغاز کردیم و امیدوارم که این روز برای کسانی که در ایران روز آغاز هفته ای رو پشت سر میگذارن و در خارج از ایران روز تعطیلی رو پیش رو خواهند داشت، روزی سرشار از موفقیت و شادمانی باشه. تا صبح فردا که بار دیگه با هم بر سر سفره می نشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. We'll be right back.